بسیار خوب، من شرح حالتون رو شنیدم، متوجه شدم که شما دچار مشکلات تیروئید هم هستید، درسته؟
بله.
دارو میخورید؟
نه، من کلا اصلا با خوردن دارو مشکل دارم. من کلا از بچگی بدم از دارو خوردن میومد.
یعنی چی خانم سلیمانی، دارو که میخورید حالتون بد میشه، یعنی که نه فقط به خودتون تلقین میکنین که حالتون بد میشه؟
نه، با قورت دادن قرص مشکل دارم من. یعنی وقتی میخوام قرص قورت بدم فکر میکنم توی گلوم گیر میکنه، نمیتونم بخورم.
و واقعا هم گیر میکنه یا اینکه نه تلقین ذهنیت شما اینه؟
واقعا گیر. مثلا من یه دونه قرص استامینوفن که اصلا نمیتونم بخورم، وقتی هم بخوام بخورم باید چهار قسمتش کنم.
یعنی حتی اگر با غذا هم استفاده بشه این عدم راحتی توی تحلقتون رو احساس میکنید؟ مشکل تو بلعیدن؟
بعد این کم آبم دوش میخورم حس میکنم همونجا مونده، باید انقدر دوش آب بخورم که حس کنم بعد از گلوم پایین رفته.
فقط به خاطر همینه که با دارو خوردن از بچگی مشکل دارید؟
من مادرم هم میگم، یه مثلا همون اولی که من میخواستم به تو دارو بدم باید دست پاتو میگرفتم میبستم و بتونم یه خورده دارو به تو بدم که حس بکنه.
خب راهکار خودتون چیه برای مشکل؟
تا حالا راهکاری دربارش بهش فکر نکردم، چون اصلا من حتی موقعی که سردرد داشته باشم یه مثلا مشکلی داشته باشم دارو رو سعی میکنم بیشتر گیاهی استفاده کنم.
خب داروهای گیاهی هم ممکنه به صورت قرص باشن.
دمنوش منظورم.
هیچ وقت قرصای گیاهی استفاده نکردید؟
خریدم ولی استفاده نکردم.
مقاومت خیلی زیادی دارن خانم سلیمانی در رابطه با مصرف حالا قرص که
بله بله
فکر میکنم حالا این که نپرداختن به قضیه تیروید خودشون، همونطور که آقای دکتر نوروزی هم خدمتشون توضیحات رو دادن، خب قطعا که میتونه.
اول از همه خانم سلیمانی عزیز، خب خانم سلیمانی عزیز، یکی از مهمترین علائم کمکاری تیروئید اضافه وزن
هست
و کما اینکه این ادم یا همون ورمی که میگید تو اندامهای تحتانیتون براتون مشهوده و اذیت کننده است، ای بسا که در زمینه مشکلات تیروئیدیتون باشه. کی آخرین بار آزمایش تیروئید دادید؟
آخرین بار پارسال بوده.
ما اینجا با یه بیمار عزیزی همراه هستیم که آزمایشاشو دیر به دیر انجام میده، اعتقادی به دارو خوردن نداره و برای مشکل تو بلعش تا حالا راهکاری در نظر نگرفته. خب پیگیری نکرده چرا ورم داره و یه مقدار به پزشکش اعتماد نمیکنه.
مشکلی از بابت اعتماد نیست، فوبیای خوردن دارو دارم.
قبل از اینکه ما وارد مرحله بعد بشیم، اول اصلا باید بپریم به این بپردازیم شما اول مشکلات تیروئیدیتون رو حل کنید، چون من الان بی ام آیتون رو محاسبه کردم دیدم بی ام آیتون بالاتر از 40 میشه، یعنی دقیقا برد مرزه، یعنی 40 ممیزه حالا خوردی و اولین گام اینه که ما به مشکلات جسمی بپردازیم. خب چون هم ورم تو اندامهای تحتانیتون دارید و همین که آخرین آزمایش تیروئیدتون یک سال قبل بوده و اصلا اطلاعی از عدد حالا اون هورمونای تیروئیدیتون ندارید، حالا من نمیگم عدد دقیقش یادتون باشه ولی اینکه تو رنج نرمال بوده یا غیر نرمال بوده باید براتون یکم برجسته باشه که بخواید پیگیریش کنید. من پیشنهادم مثلا اینه که با حجم زیادی از آب خورده بشه، یعنی اینکه شما با یک مثلا لیوان حالا فرانسوی که 250 سی سی هست قرص رو قرار بدید به ته زبونتون و آب رو با حجم زیاد در حقیقت قورت بدین تا یهو دیدید مثلا چه میدونم سونامی میاد یهو مثلا همه چی رو خراب میکنه، شما قرص رو ته زبونتون بذارید و با حجم زیادی از آب اون هول داده بشه و سمت پایین بره. بعد نیم ساعت بعد از این که قرص رو خوردید سعی کنید که دراز نکشید. خب این باعث میشه که حالا مثلا اون چی که میگید انگار سر دلم میچسبه یا فرو نمیره، این حس ناخوشاینده تخفیف پیدا کنه. ما همیشه به این باوریم که اگر چند تا تکلیف بدیم به بیمار توی یک جلسه احتمال اینکه انجام نشه خیلی بالا میره.
هم
مثال این مثل اون زربال مسئله که میگه سنگ بزرگ علامت نزدن است. خب به خاطر همین ما چند تا تکلیف نمیدیم به بیمارمون. فعلا من پیشنهادم اینه که شما ابتدا قرص رو با این در حقیقت تکنیک استفاده بکنیم، ببینیم چه جوریه، حالا دفعه بعد مجدد تماس بگیریم، ما دوباره در خدمتتون هستیم. در هر صورت خانم سلیمانی، همه آدم ها و همه ما در شرایط جسمی و ذهنی و روانی، اول من خدمتتون عرض میکنم جسمی و بعد ذهنی و روانی، در صحت و سلامت کامل نیستیم و ممکنه که زمانی ما احتیاج به درمان داشته باشیم. خب یک پازلی ما داریم، خب چیده شده و این پازل بدن ماست. تمام پازل ها چیده شدن، چند قطعه خالی وجود داره که مثلا یه درختی هست، مثلا این درخت هنوز شکلش کامل نشده، چند قطعه پازل خالیه. خب داروها در حقیقت مثل این قطعات پازل هستند که خب که میان داخل بدن ما جاهای خالی رو پر میکنن. یعنی ما چیزی اضافه بر سازمان به بدنمون وارد نمی کنیم. ما با دارو کمبودهای بدنمون و اون نقصهایی که داره در بدنمون وجود داره رو اصلاح می کنیم. خب این دیدگاه که دارو خوردن بعد گیاهی ها خوبن یا داروها شیمیایی هستن خیلی مبحث بزرگیه و فکر نمی کنم بخوام همش رو الان براتون توضیح بدم، ولی به صحبتهایی که تو این جلسه میشه حتما فکر کنید و حالا به این تکنیک خیلی سادهی که بهتون گفتم هم توجه کنید، انجامش بدید تا ببینید برای این مشکل ما یه راهکاری پیدا کنیم، بعد بریم سراغ گامهای بعدی، چون مشکلات کمکاری تیروئید چاقی رو تشدید میکنه.
خب حالا من مثلا مادرم تیروئید داره، خب بعد هر روز صبح قرص میخوره، استفاده میکنه، بعد من خب با معده خالی میخوره دیگه قرص، بعد من خودم معده خالی قرص بخورم مطمئنن اسید معدم برمیگرده دیگه.
در شرایطی که مشابه شما هست ما قرص یه قرصهایی داریم که مهار کننده پمپ پروتون هستن و ترشح اسید معده رو مهار میکنن همزمان با لووتروکسین. چون درسته همونطور که گفتید قرصهای لووتروکسین بعد به صورت ناشتا مصرف بشن، شما لووتروکسینتون رو میتونید با داروهای مهار کننده پمپ پروتون، حالا نمیخوام اسم داروها رو اینجا عنوان کنم که بخوام به صورت غیر حضوری دارو تجویز بشه، ولی این داروها بهتون کمک میکنه که معدهتون اذیت نشه.
من یه سوال برام
همزمان به ساعت ناشتا دو تا دارو با هم مصرف میشه.
خانم سلیمانی شما اگر تجربه بلع قرص رو نداشتید از کجا میدونید که اون حالت اسیدی معده رو براتون به همراه داره؟
خب من یه بار امتحان کردم دیگه، با خواستم بخورم همین بلا سرم اومد.
آها یعنی قبلا قرص خوردید، یعنی بار اول نیست که بخواید امتحان کنید؟
قرص تیروئید نه،
حالا قرص دیگری رو میل کردید و معده شما اذیت شده، درسته؟
بله.
حالا امیدوارم که جلسه امروز براتون مفید بوده باشه خانم سلیمانی عزیز، لطفا راهکارا رو در نظر بگیرید، چون اینجوری هست که میتونید حداقل مقداری از مشکلاتتون رو مرتفع کنید.
خیلی ممنونم، متشکرم، خیلی لطف کردید، زنده باشید.
خیلی متشکرم خانم دکتر علیشا از توضیحات خوب و ارزشمند شما و از دو میهمان عزیز که به هر حال در کنار ما بودن، در خدمتشون بودیم، و همطور خانم سلیمانی که براشون آرزوی وزن ایدئال داریم و برای همه هموطنان خوبمون آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. با میهمانان محترم در استودیو خدافظی میکنیم و همطور شما خانم سلیمانی، و ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با برنامه کلینیک چاقی همراه بودید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
درد که می آید درمان اگر باشد مرهمی است برای دردمندان، تا جز درد بیماری رنج دیگری بر جانشان ننشیند. دست های مهربانی که رنج را از دردمند می زداید تا طعم زندگی بدون رنج را بر همگان ارزانی دارد. شما هم می توانید با مشارکت در طرح‌های مجمع خیرین سلامت کشور همراه این مهرورزی باشید. مجمع خیرین سلامت کشور.
وسط معرک آتیش، وسط معرک خونه، کی میاد بریم به جنگی، پای عاشقی میونه. چرا گریه است تو صدامون، چرا سنگ دست و پامون، وقتی که رد گلوله رو گلوی بچه هامون. ما شهیدای همیشه، قهرمان قصه هایی، تشنه دست شهادت تو دبستان خدایی.
عصر زیبای جمعتون به خیر. چقدر درباره اهداء اعضا مطلعید؟ و اینکه اگر عضوی اهدا بشه یک بیمار میتونه نجات پیدا بکنه. این بخشی هستش که الان در شبکه رادیو سلامت میریم که بشنویم.
برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا،
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخونم.
در کنار برادر یکی از عزیزانی هستین که پیوند کبد انجام دادن. سلام.
سلام.
برای برادرتون اومدین بیمارستان؟
بله.
چرا؟
وقتی که تمام میشه، یعنی مهلتی که میخوایم بریم داروهاشو بگیریم، باید بریم پیش دکتر که برامون داروهاشو بنویسه تا بتونیم باز بریم بگیریم. داداشم 4 سال میشه عمل کرده، خیلی 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 خوبه.
به نظرتون خوب بودنش به خاطر خوب عمل شدنشه، یا اینکه هم خوب عمل شدنش و هم استفاده درست از داروها و رعایت نکاتی که پزشکان گفتن؟
استفاده از داروها، بهتر عمل شدنش، باید رعایت که از توصیه های دکتر شده، رعایت هایی که میکنن از توصیه های دکتر و اینا.
چه نکاتی رو دکتر به برادرتون یادآوری کردن که باید حتما رعایت بشه؟
کنار آلودگی ها نره، بعد از ماسک استفاده کنه. تو دورهای 2 سال اول که کلا ماسک استفاده می‌کرد، یعنی خودمون هم نمی‌ذاشتیم که مثلا بدون ماسک اونجوری بیرون بره، چون خودش هم خیلی سختی کشیده بود دیگه. اونی که درد داره دیگه خودش میدونه دیگه، دیگه اولش چه سختی کشیده، الان باید چیا رو رعایت کنه. ولی با کنار این رعایت‌ها، توصیه‌های پزشک و حرفای پزشک و گوش داد و اینا، داروش درست مصرف کرده، الان یه زندگی اما بهتر داره.
یه زندگی کاملا نرمال.
کاملا نرمال. خیلی خوب.
برادرتون چند سالشونه؟
الان 28 سالشه.
ازدواج کردن؟
نه فعلا.
شما چه توصیه دارین به اونهایی که بیماری دارن که تازگی پیوند انجام داده و نگرانن برای مراقبت‌های بعد از پیوندش؟
رویش رو دست ندن، بعد جوری زندگی کنن که انگار از اولش همون جوری خوب بودن. چون من خودم با داداشم خیلی صحبت میکردم که از اولش مثل ماها زندگی کنه، مثل ماها نفس بکشه. یعنی شاید تو اولش سخت باشه، تو یه جایی باشه که نباید کسی بهش نزدیک باشه، نباید اعتماد به نفس خودش از دست بده، خودش باید بالا بدونه تا خوب بشه.
متشکرم از شما.
خواهش میکنم. ممنون.
در حال حاضر حدود 26 هزار نفر در انتظار پیوند هستند.
باید باور کنم اینو که دنیا زیر و رو داره، غم و شادی کنار هم، آره دنیا دو رو داره، آره دنیا دو رو داره.
مادر فاطمه صدیق، یکی از عزیزانی که دچار مرگ مغزی شدن، سوال بسیار مهم ازتون داریم و اون اینه که آیا در زمانی که هماهنگ کننده بیمارستان با شما صحبت کرد برای اهدای عضو، به این مسئله فکر کردید که این کار رو انجام ندید و اعضای اون رو بر ندارید؟ هرگز به این مسئله فکر کردید؟
اصلا به اندازه یک ثانیه.
حتی یک ثانیه؟
حتی یک ثانیه.
خب دلیل اینکه شما بلافاصله تصمیم گرفتید به این کار مهم و خداپسندانه چی بود؟
فقط به خاطر اینکه بچه‌م همیشه زنده باشه.
اطلاع داشتید از اهدای عضو؟
من خودم اطلاع نداشتم، ولی دخترم تو جشن ماه رمضان توی تلویزیون که اعلام کرده بودن، دوست داشت که همیشه اعضای بدنش، میگه خدا کنه من طوری بمیرم که بتونم اعضامو به کسی دیگه بدم.
یعنی اطلاع دخترتون باعث شد که شما هم بلافاصله رضایت بدید؟
بله، چون دوست داشت که همیشه زنده باشه.
مرگ می تواند به آغازی زیبا تبدیل شود.
بیمارستان هستیم و در کنار تخت خانم اسکندری که به تازگی پیوند کبد انجام دادن، از خودشون می پرسیم که چه مدت الان بعد از عملشون هست و حالشون چطوره. خانم اسکندری سلام.
سلام، خسته نباشید.
چه مدت پیوند کبد انجام دادین؟
بیشتر از یک ماهه، 35-6 روز فکر میکنم.
حالتون چطور؟ حال عمومیتون؟
خوبم،
خدا رو شکر. چه اتفاقی افتاد که کاندید پیوند کبد شدید؟
من دوم اردیبهشت معده‌ام درد گرفت، رفتم دکتر. دکتر گفت یه مقدار قرص معده به من داد. بعد دیدم دردم وای نستاد. یک روز گذشت، خیلی درد داشتم. رفتم بیمارستان به صورت اورژانسی. رفتم بیمارستان، از من آزمایش خون گرفتن. بعد گفتن که یا کبدت مشکل داره یا کیسه صفرات. بعد منو به صورت اورژانسی فرستادن سونوگرافی. وقتی رفتم سونوگرافی مشخص شد که کیسه صفرام سنگ زیادی داره. بعد دکتر جراح مهدی حجتی دکتر من بود، گفتش که چون التهابش زیاده من نمیتونم الان عملش کنم، باید یک ماه بگذره تحت درمان قرار بگیری بعد من عملش کنم. حدود 7-8 روز بیمارستان بودم، مداومم تشنه و گرسنه بودم، فقطم به من سرم میزدم، درد زیادی داشتم. بعد از 7-8 روز منو مرخص کردن، گفتن که تو این یک ماه تحت درمان باشیم بیاین مطب. بعد از یک ماه منو فرستاد بیمارستان، لاپاراسکوپی کرد. درد داشتم مداوم، بهش میگفتم، میگفت عادیه. دوبار دکتر منو عمل کرد، خیلی تلاش کرد که کبدمو نجات بده، کبدمو پیوند زد دکتر. ولی خیلی دکتر خانم مهرابی پرستارای این بخش، یعنی واقعا من نمیدونم چی بگم، من اینقدی نبودم که اصلا رو تخت جا نمیشدم، انقدر تنم ورم بود، ادم بود، متوجهی؟ دکتر کمک کرد من راه برم، خانم مهرابی، یعنی تمام تلاششونو کرد. در مقابل خداوند نمیدونم برای اینا چی بخوام، نجاتم دادن. اگه خدا معجزه کرد، اینا وسیله هاش بودن، نجاتم دادن. اصلا نمیدونم چی بهشون بگم، یعنی من تمام توانمو میگیرم، براشون دعا میکنم، از خدا میخوام که هر چی میخوان بهشون بده. ولی اگه اینا نبودم من میمردم.
همین که شما دعای خیر میکنین برای پرسنل بیمارستان و این بخش، بخش کبد، و اینکه قدردان زحماتشون هستین خیلی عالیه. ما خیلی خوشحالیم که علیرغم زجرهایی که کشیدید الان حالتون خیلی خوبه. من میخوام یک جمله بگید برای اون خانواده هایی که الان مریضی رو روی تخت بیمارستان دارن که دچار مرگ مغزی شده ولی هنوز رضایت ندادن به برداشت اعضا. شما پیوند کبد شدید، یعنی در حقیقت کبد رو از بیمار دچار مرگ مغزی دریافت کردید. یک خانواده رضایت داده و شما در اثر بزرگواری اون خانواده کبد رو دریافت کردید.
واقعا نمیدونم چی بگم. من خودم، خانوادم، همه ثبت نام کردیم برای پیوند اعضا. از خدا میخوام به قلباشون آرامش بده تا بتونن این گذشت رو بکنن، چون زندگی رو به ما برمیگردونن، زندگی رو به عزیزان ما برمیگردونن، متوجهی؟ اگه مثلا من بگم تنها از بین میرفتم، خدایی نکرده، من تنها بودم ولی عزیزانم نابود میشدن. یه موضوعی رو میخوام بگم، حتما باید اینجا بگم. برادرزاده 5 ساله من یه قرآن کوچیک تو جیبشه، مداوم در میاره، گریه میکنه، یه قرآن عمه منو شفا بده. مداوم به خودم میگم من برای این چیکار کردم که این بچه داره این کارو میکنه. پس بدونن چقدر کارشون بزرگه، چقدر اهمیت داره، چقدر ارزش داره که خانواده ها رو نجات میده.
خیلی خوشحالیم از اینکه حالتون بهتره و امیدواریم که اگر دفعه دیگه اومدیم بیمارستان و گفتیم خانم اسکندری کجا هستن، بگن خانم اسکندری در کانون گرم خانواده هستن، ازشون خبر سلامتی داریم ولی دیگه در بیمارستان نیستن.
انشاءالله به یاری خدا.
متشکرم.
انشاءالله شما هم روز خوبی داشته باشید، سلامتی داشته باشید.
هر فرد مرگ مغزی می تواند جان 8 نفر را نجات دهد. اهدای عضو، اهدای زندگی.
آرزو سلطان‌آبادی هستم، کمک بهیار بخش جراحی پیوند. 1 ساله که توی بخش جراحی کار میکنم. برای خودشون که زخم بستراشون سورایی که ایجاد میشه، زخمایی که به خاطر لوله تراشه‌هاشون توی دهناشون ایجاد میشه، که ما برای اینا چنج پوزیشن های هر دو ساعت داریم که انجام میدیم براشون، تغییر وضعیت میدیم از پهلوی راست به پهلوی چپ، فلت میکنیم صاف میخوابه بعد به پهلوی بعدی، دوشک های مواج استفاده میکنیم برای مریضایی که مستعد سر یا زخم بستر هستن، ماساژ نواحی تحت فشار داریم، مالیدن پماد برای نواحی تحت فشار بین دو کتف، کشاره رانهاشون، لاله گوشاشون که مستعد سر هستن، پاشناهاشون که الیویت کردن پاهاست، الیویت کردن اسکورتون برای که ادم دارن. منظورم اینه که پاها رو بالا قرار میدیم برای اینکه باد کردن پاهاشون بخوابه. صبر و حوصله خیلی زیادی میخواد، چون مریضای ما دیگه حداقل کمشون یک هفته تا 10 روز هستن اینجا و ما خیلی باید مواظبشون باشیم، چون این کار به عهده ماه انجام دادنش که مریض آسیب واقعا جسمی نبینه. خستگی که هست، ولی وقتی رو سر مریض میری خستگی کلا یادت میره، چون جون مریض زیر دست توه، تن مریض زیر دست توه، بخوای براش کاری انجام بدی فکر نمی کنم خستگی تأثیر رو کار داشته باشه. مریضی که تو اون شرایط باشه خوب بشه، یه تشکر میکنه میره، یا میبینی که روی پای خودش وایساده، یا بالاخره مثلا به کمک کسی داره از بخش میره، یه سربلندی افتخاری احساس میکنی که یه نقش کوچیکی حداقل داری توی این سلامتی و بهبود مریض. ما اینجا همه کارهایی که میکنیم برامون خاطره میشن تک تکشون، ولی خب همشون برامون خاطره است دیگه. نیست
کارت اهدای عضو یکی از بزرگترین نمادهای فرهنگی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
مهدی امینی خواه و فرهنگ اهدای عضو.
خوشحالم که تو این چند ساله فرهنگسازی داره میشه در مورد اهدای عضو در جامعه ما، که بسیار بسیار فرهنگ زیبا و قشنگه. وقتی ما میبینیم که عزیزی از یه خانواده بر اثر اتفاقی به نام مرگ مغزی داروخانه رو داره به دام میگه و ما تا چند وقتی که پیکر اون عزیز رو میخوایم به خاک بسپاریم، ولی میایم اعضای بدن اون رو هدیه میدیم به کسانی که نیازمند هستن، به کسانی که احتیاج دارن، و اون عضو میتونه دوباره یک حیات دیگه ای به یک زندگی دیگه و به یک شخص دیگه بده. من میگم یکی از زیباترین اتفاقات فرهنگسازی که در چند سال گذشته شکل گرفته و داره در جامعه گسترش پیدا میکنه.
آقای امینی، خب به نظرتون رسانه ها در این زمینه چقدر میتونن مؤثر باشن؟
100% میتونن مؤثر باشن، به خاطر اینکه رسانه یک پل ارتباطی بین مردم و مردم، مردم و دولت، مردم و جامعه و مردم و جهانه، یک پل ارتباطیه. پس قطعا یک رسانه میتونه این پیام رسانه از دل مردم در بیاره، به خود مردم بازگو کنه، از دل مردم در بیاره به مسئولین منتقل کنه، از مسئولین به مردم، و این پل‌های ارتباطی اینجوری. به خاطر همین رسانه قطعا میتونه یک اتفاق بسیار بسیار خوب و پوشش دهنده این جریان باشه در فرهنگ سازی. من احساس همدردی میکنم با این خانواده‌های عزیز و محترم. واقع‌بین باشیم، منطقی نگاه کنیم. اون عزیز مرگ مغزی شده و بخوایم نخوایم تا چند وقت دیگه ایشونو باید به خاک بسپاریم. پس اون عزیزی که از دست رفته چند وقت دیگه، یک زمان دیگه اونو باید به خاک بسپاریم، اون خاک کاملا 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 اثر ایشونو از کره زمین از بین میبره. پس چه بیایم اعضای بدن اون که سالمه به جای که به خاک بسپاریم، بیایم هدیه بدیم به شخصی که احتیاج داره، میتونه برای زندگی ازش استفاده کنه، یک نفس دیگه به یک خانواده، به یک شخص، به یک جامعه دیگه بدیم، به جای که اعضای بدن زیر خاک بره، هدیه داده بشه به کسی.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. به بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من شعله رزمجو دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان خواستار ارائه فوری انواع خدمات پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی به مردم رنج دیده فلسطین شد. عین‌اللهی در اجلاس کمیته دفتر منطقه مدیترانه شرقی